أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت چهارم از جهات هفتگانه بحث در تقسیم واجب به واجب معلق و واجب مشروع در این هست که اون شرطی که علق علیه الایجاب در قضیه شرطیه، همونطور که یا به عبارت دیگر مقدمات وجوبیه مثل مقدمات وجوبیه واجب مطلق خارج از محل نزاع هستند. وجوب غیری علی القول بالملازمه شامل اینها نمیشه. وجوب غیری برای مقدمات وجوبیه و ما علق علیه الایجاب در قضیه شرطیه وجوب غیری به این تعلق نمیگیره. مرحوم آخوند در این جهت مطلب را به این نحو تحریف فرمودند که شرطی که علق علیه الایجاب فی ظاهر الخطاب، یعنی اون قیدی که در قضیه شرطیه به حسب ظاهر خطاب حداقل ایجاب معلق بر او شده است، این شروع، این شرط، این قید از محل نزاع خارج است. به خروج این شرطی که علق علیه الایجاب از محل نزاع، خروجش واضح است. این شروط، این قیود داخل در محل نزاع نیستند، نه بنابر مبنای مشهور در حقیقت واجب مشروط که شرط را به نایه هیئت برمیگردانند. مرحوم آقون تعبیرش اینه که نه به مبنای مشهور که منصور پیش ما هست، اول منصور، نه به مبنای مشهور و مل منصور، نه به مبنای مشهور و منصور این مقدمات وجود، این شرطی که علق علیه الایجاب وجوب غیری دارد، و نه بنابر مختار شیخنا العلامه مرحوم شیخ اعظم در حقیقت واجب مشروط که قیود را ایشان به ماده متعلق طلب برمیگردانند. روی هیچ یک از این دو مبنا شرطی که علق علیه الایجاب در ظاهر خطاب این وجوب غیری نداره، این از محل نزاع خارجه. اما بنابر مبنای مشهور و منصور که رجوع غیر به حیات زیدان فاکرمه یا مثالهای دیگه، یا در آیه شریفه لله علی شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بنابر مبنای مشهور این شرط وجوب غیری ندارد، از محل نزاع خارج هست. به این دلیل که بنابر مبنای مشهور این مقدمه وجوبیه هست، در تقسیم مقدمه به مقدمه وجوبیه، وجودیه، مقدمه علم و صحت، ما علق علیه الایجاب جزء مقدمه وجوبیه هست. چون جزء مقدمه وجوبیه هست، در نتیجه وجوب غیری ندارد، از محل نزاع خارج هست. بچش بله، این که مقدمه وجوبیه متعلق وجوب غیری نیست، وجهش قبلا بیان شد. چون در مثل استطاعت که وجوب الحج معلق و منوط به این شده، این نمیتواند وجوب غیری پیدا کنه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر قبل از تحقق استطاعت بخواهد وجوب غیری به استطاعت تعلق بگیره، این ممکن نیست، به خاطر اینکه واجب اصلی با که حج باشه هنوز وجوب نفسی پیدا نکرد. با توجه به اینکه ذی المقدمه که واجب نفسی هست، این هنوز وجوب نفسی پیدا نکرد، معنا نداره که وجوب غیری به مقدمه او تعلق بگیره. بعد حصول استطاعت بخواهد وجوب غیری به اون تعلق بگیره، این که مستلزم تحصیل حاصل هست، معنای اون طلب الحاصل هست. بعد از تحقق استطاعت مولا بگوید که این استطاعت را ایجاد بکن، این معناش اینه که شیء حاصل را مولا طلب کرده، طلب حاصل هم که از مولای حکیم صادر نمیشه. پس بنابر مبنای مشهور و منصور عند محقق خراسانی فرمودن که بنابر این صادر نمیشه. پس بنابر مبنای مشهور و منصور عند محقق خراسانی فرمودن که بنابر این اون شرطی که علق علیه الوجوب فی ظاهر الخطاب، این وجوب غیری نداره، این از محل نزاع خارج هست. این قسمت از مدعا واضح هست، دلیلش به همین بیانی است که گفته شده بنابر مبنای مشهور استطاعت نمیتواند وجوب غیری پیدا کند، چون در یک تقدیر تحصیل حاصله، در یک تقدیر ثبوت وجوب غیری بلا ثبوت وجوب نفسی هست که هیچ یک از این دو شرط قابل التزام نیست. عمده و مهم این قسمت دوم از مدعا هست که مرحوم آخون فرموده است حتی استطاعت در آیه حج، این هم از محل نزاع خارج هست، وجوب غیری به این استطاعت تعلق نمیگیره. عمده این قسمت از مدعا هست که بنا به مبنای مرحوم شیخ چطور استطاعت وجوب غیری ندارد، با اینکه استطاعت بنا بر مبنای مرحوم شیخ از مقدمات وجودیه برای حج هست، مقدمه وجودیه هست، و فرض اینه که بنا به مبنای مرحوم شیخ وجوب ذل مقدمه وجوب مطلق و فعلی هست، حج وجوبش وجوب حج مقید به استطاعت نیست، وجوب حج مطلقه فعلیه، قبل از استطاعت هم حج فعلیه. با توجه به این که قبل از استطاعت، قبل از حصول استطاعت وجوب مطلق به حج خورده است، که قبل از استطاعت، قبل از حصول استطاعت وجوب مطلق به حج خورده است، و دیگر این استطاعت مقدمه حج هست، مقدمه وجودیه حج هست، چطور میشه که هم مقدمه وجودیه باشد و هم و اون دل مقدمهش هم وجوب نفسی داشته باشد، در این حال این مقدمه وجوب غیری نداشته باشه؟ گیر مطلب در این قسمت، اشکال در این قسمت. رو این حساب در بعضی از کلمات هست که ادعا شده که بله، این که بنابر مبنای شیخ گفته بشود که بله، گفته بشود که این استطاعت هم از مقدمات وجودیه هست و هم متعلق وجوب غیری نیست، این مشتمل بر تناقضه، صد و ذیلش با هم جمع نمیشه، چون مقدمه وجودی بودن برای واجب مطلق معناش اینه که این مقدمه هم واجب باشه دیگه. چطور میشه که استطاعت مقدمه وجودی باشد برای حج، در این حال وجوب غیری نداشته باشه؟ مرحوم آخون همش اینه که در این قسمت از کفایه این مشکل را حل بکنه، این اشکال بله این اشکال را حل بکنه. در توضیح این که چطور استطاعت بنابر مبنای شیخ اعظم از محل نزاع خارج هست، وجوب غیری به اون تعلق نمیگیره. مرحوم آخون این تو فرمود، میفرماید که اگرچه بنابر مختار شیخ العلامه اعلی الله مقامه وجودی مثل استطاعت، شرطی که علق علیه الوجوب، از مقدمات وجودیه واجب هست، ولی چون این مقدمه، این استطاعت، اخذ علا نحو لا یکاد یترش علیه الوجوب منه، از این ذل مقدمه، یعنی به نحوی عقص شده است که امکان نداره وجوب از نایه ذل مقدمه به این تعلق بگیره، چون به این نحو عقص شده است دیگه نمیتواند متعلق وجوب غیری بشه. چون این استطاعت که در ظاهر خطاب علق علیه شرط، این در مقام جعل وجوب برای حج به نحوی عقص شده است که وجوب از ناحیه حج بر اون ترشح نکنه، وجوب از ناحیه حج بر اون ترشح نکنه، یا به عبارت اخرى به نحوی برای حج جعل شده که استطاعت وجود طبیعی و اتفاقی پیدا بکنه. چون به این کیفیت در وجوب الحج عقص شده، این قید در وجوب الحج به این کیفیت عقص شده، رو این حساب دیگه نمی شود این استطاعت وجوب غیری پیدا کنه. اگر بخواهد با این وصف، یعنی با این که اخذ علی نحو علا نحو وجود اتفاقیش، اخذ علا نحو که لا یترشح علیه الوجوب، با فرض عقص به این نحو، اگر بخواهد وجوب غیری پیدا بکنه، این مستلزم طلب حاصله. چون به این نحو عقص شده است، اگر بخواهد وجوب غیری بکنه، وجوب غیری پیدا بکنه، این مستلزم طلب حاصل هست. لا یکون الا على نحو طلب حاصل، و طلب حاصل هم که معنا نداره، روی نصاب وجوب غیری تعلق نمیگیره. فرمودن و اما على المختار لشیخن العلامه اعلی الله مقامه فلانه، و چرا استطاعت شرطی که علق علیه الوجوب از محل نزاع خارجه؟ فرموده فلانه و این کان من المقدمات الوجودیه للواجب، ولو بنابر مبنای شرط، این میشه مقدمه وجودیه، مقدمه وجوبیه نیست، چون فرض اینه که بنابر مبنای مرحوم شیخ اصلا وجوب غیب ندارد، همه قیود رفت روی ماده. الا انه اخذ على نحو لا یکاد یترشح علیه الوجوب و یتعلق به الطلب، بله، الا چون این به این نحو عقص شده است که لا یترشح علیه الوجوب، بله، لا یترشح علیه الوجوب من، چون به این نفع عقص شده، فانه جعل، بله، جعل شی واجبا علی تقدیر حصول ذاک الشرط، چون اینجوری وجوب قرار داده شده برای حج، سمعه با این وصف، اگر بخواهد این استطاعتی که این گونه در وجوب الحج عقص شده، سمعه کیف یترشح علیه الوجوب یتعلق به الطلب و هل هو الا طلب الحاصل، چون به این نحو عقص شده، تعلق وجوب غیری به این مستلزم طلب حاصل هست، طلب حاصل هم که ممکن نیست، پس این از محل نزاع خارج هست. نه، بله، حالا توضیحش میشه دیگه. توضیح ذالک این که حج، بعد مرحوم آخوند در ادامه فرموده، بله، اگر برای حج غیر از اون شرطی که علق علیه الوجوب، غیر از اون شرط غیور دیگه‌ای باشه، مقدمات وجودیه داشته باشه، مقدمات وجودیه دیگه غیر از حج، غیر از استطاعت داشته باشد که لم یعلق فی ظاهر الخطاب وجوب بر او، اونها، بله، اونها وجوب غیری دارد، تهیه مقدمات، تهیه گذرنامه، امثال اینها، اونها درسته، ولی اون شرطی که، اون قیدی که فی ظاهر الخطاب علق علیه الوجوب، اون شرط دیگه وجوب غیری پیدا نمی کنه. توضیح ذلك اینه که هرچند بنابرای مبنای مرحوم شیخ همه وجود به ناحیه ماده و واجب برمیگرده، وجوب که مفاد هیئت هست هیچ قیدی ندارد. بر همین اساس حتی استطاعت هم قید واجب می شود، استطاعت هم از مقدمات وجودیه واجب میشه. ولی به نظر مرحوم شیخ هر چیزی که قید واجب شد لزوم تحصیل نداره. چرا هر چیزی که واجب شد لزوم تحصیل نداره؟ چون همانطور که در جهت ثانیه در توضیح وجه وجدانی رجوع الغید الالماده اونجا بیان شد، قیود اختیاریهی که در متعلق تکلیف عقد می شوند اینها بر دو قسم هستند. قسم اول قیودی هستند که در واجب به در متعلق تکلیف به نحوی عقد می شوند که خود اون غید هم مورد تکلیف هست، بر مکلف لازم هست که اون غید را ایجاد بکنه. این قسم اول مثل طهارت، مثل استقبال القبله در صلات. قسم دوم از قیود اختیاریه که در متعلق تکلیف در واجب عقد می شوند قیودی هستند که در جعل تکلیف به نحوی عقد شده اند که اون غید و خصوصیت خود اون غید مورد تکلیف نیست، خود اون غید مورد تکلیف نیست، بلکه وجود دخالت در مأمور بداره. مثل مثالش همین استطاعت برای حج، این که استطاعت در وجوب الحج عقد شده است به این معنا هست که اگر این قید استطاعت خود به خود به صورت قهری و طبیعی، نه به دائل امر مولا، به صورت طبیعی حاصل شد، مکلف باید حجش را مقید به این قید بکنه. خب این قید قسم دوم، قیود قسم دوم، قیودی هستند که عقدش در متعلق تکلیف به این کیفیته. حالا علامت عقد قید در قسم دوم برای فرق با قسم اول چیه؟ علامت این که زید از قبیل قسم دوم هست، علامتش اینه که در ظاهر خطاب در قضیه شرطیه وجوب معلق بر این بشه. مرحوم شیخ فرموده علامتش اینه که در ظاهر خطاب در قضیه شرطیه وجوب معلق بر این بشه. مرحوم شیخ فرموده ولو ما لبن همه قیود رو به ناحیه ماده برمیگردونیم، ولی عملا میبینیم که در ظاهر خطاب خود ایجاب معلق بر اون قید شده. هر جا ایجاب در قضیه شرطیه، بله، هر جا ایجاب معلق بر شرط و قید شده، این نشوندنده اینه که این قید اخذ فلواجب علا نحو وجود طبیعیش، علا نحو وجود قهریش. پس علامت اخذ قید به نحو دوم در مقام اثبات که تعیین بکنیم این قیدی که برای واجبه از قبیل اول یا دومه، علامتش اینه که در ظاهر خطاب ایجاب معلق بر اون شده باشه. مثل آیه حج، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یا در سعیه هشام ابن سالم در مورد پذیرایی مهمان در سعیه از امام صادق علیه السلام این عبارت نقل شده، از فرمودن اذا عطا که اخو که فاتی به ما اندک، اگه برادر مؤمنت بدون دعوت پیشت آمد مهمانی اومد، هر چه در منزل داری برای او بیار، دیگه لازم نیست به تکلف بیافتی. و اذا دعوته فتکلف له، ولی اگه دعوتش کردی برای مهمانی اینجا جا داره که برای او مثلا سنگ تمام بذار، اینجا تکلف. خب اذا دعوته فتکلف له، این که اگر دعوت کردی مهمان را، مهمان با دعوت پیشت آمد، اینجا جا داره که برایش مثلا سنگ تمام بذاری، به تکلف بیفتی. خب در این موارد غیر، در این موارد در قضیه شرطیه ظاهر، در ظاهر قضیه شرطیه به حسب مفاد قضیه شرطیه نفس الایجاب معلق بر این شده. این علامت این که زید اخذ فی متعلق تکلیف به نحوی که لا یجب تحصیله و از مولد تکلیف خارج، علامت این که قید از قبیل قسم دوم هست، علامتش اینه که در ظاهر قضیه شرطی علقه علیه الوجود. در اینجا مرحوم شیخ، مرحوم آخون در توضیح مقتضای مبنای مرحوم شیخ اینجور فرموده که اگر قید معخوذ در واجب از قبیل قسم دوم باشه، دیگه ممکن نیست این به این قید وجوب غیری تعلق بگیره، معنا نداره که این قید این شرط بخواهد متعلق وجوب غیری قرار بگیره. چرا؟ این تا اینجا مدعا هست که اگر قید از قبیل قسم دوم باشه اخذ علی نحو وجود اتفاقی، وجود طبیعی، این قید از امکان نداره که متعلق وجوب غیری باشه. چرا نمیتواند قید در قسم دوم متعلق وجوب غیری باشه؟ مرحوم آخون برای این دلیل ذکر کرد. در کلام مرحوم آخون مدعا در این قسمت تعلیل شده به این دلیل که طلب غیری به این قید از قبیل طلب حاصل هست. فرموده چون به این نحو عقد شده، به نحو وجود اتفاقیش، وجود لابدائی الامر مولا، چون اینگونه عقد شده، اگر در این حال بخواهد متعلق وجوب غیری بشه از ناحیه مولا طلب به اون تعلق بگیره، این معنایش طلب حاصله. در کلام مرحوم آخون این دلیلی که برای این مدعا ذکر شده لزوم طلب حاصله، ولی این دلیل که در کلام مرحوم آخون ذکر شده از ناحیه محققین، از محشین کفایه مورد مناقشه و اشکال قرار گرفت. در کلام مرحوم اصفهانی، در کلام مرحوم ایروانی، مرحوم حکیم، عده‌ای از محققین در تعلیقه بر کفایه در اینجا تعلیقه زدن که نه، این دلیل شما تمام نیست، ولو به این نحو هم عقد شده باشه، ولی تعلق وجوب غیری به این مستلزم طلب حاصل نیست، مستلزم طلب حاصل نیست. چرا طلب حاصل، چرا این دلیل مرحوم آخون که لزوم محذور طلب حاصل باشه این دلیل صحیح نیست، تمام نیست؟ چرا؟ به خاطر این که بله، چون بنابر مبنای مرحوم شیخ با توجه به این که وجوب نفسی مطلق هست، وجوب نفسی حج در مثال حج و استطاعت مطلقه، از ابتدا ثابته، و وقتی از ابتدا ثابت بود، اگر زید او که استطاعت هست، زید واجب نفسی، مقدمه وجودیه او که واجب نفسی هست، اگر وجوب غیری به این تعلق بگیره، وجوب غیری به قید واجب مطلق تعلق بگیره، چه قید از قبیل قسم اول باشه، چه قید از قبیل قسم دوم باشه، اگر وجوب غیری بخواهد به این قید تعلق بگیره، معنای وجوب غیری اینه که قبل از این که اون قید حاصل بشه، مولا طلب بکنه اون قید را. اگر در مقدمات قسم اول و در مقدمات وجودی قسم اول مثل استطاعت، مثل طهارت، مثل استقبال، اگه وجوب غیری به اون بخواد تعلق بگیره، معناش چیه؟ معناش اینه که اگه قبل از حصول طهارت امر غیری به تحصیل و طهارت تعلق میگیره، امر غیری به استقبال قبله تعلق میگیره. در بنابر مبنای مرحوم شیخ با توجه به این که واجب نفسی مطلق هست، اگر وجوب غیری به قید واجب نفسی به مقدمه وجودیه او بخواهد تعلق بگیره، این تعلق قبل از حصول قیده، تعلق قبل از حصول قید. خب وقتی قبل از حصول قید باشه، اگر ما مبنای مرحوم شیخ را در نظر بگیریم، تعلق وجوب به استطاعت قبل از حصول استطاعت محضور طلب حاصل رو نداره که. قبل از حصول استطاعت که فرضی وجود او نشده، پس طلب حاصلی در بین نیست. بله، بنا به مبنای مشهور قبل از حصول استطاعت تعلق وجوب غیری به استطاعت ممکن نیست، اونم نه به خاطر طلب حاصل، به خاطر اینکه اون علت وجوب غیری که ثبوت وجوب نفسی بود هنوز محقق نشده. ولی بنا به مبنای مرحوم شیخ، چون وجوب نفسی مطلقه، وقتی الان وجوب نفسی مطلق ثابت هست، اگر مقدمه او بخواهد وجوب غیری پیدا بکنه، معناش اینه که قبل از اینکه این استطاعت پیدا بشه، مولا امر بکنه به ایجاد استطاعت. امر به استطاعت قبل از ایجاد استطاعت، اینکه مستلزم طلب حاصل نیست، اینکه به طلب حاصل بر نمیگرده. رو این حساب اشکال کردن به مرحوم آخوند در کفایه که این دلیل شما برای اثبات این مدعا تمام نیست. این که فرمودید بنا به مبنای مرحوم شیخ، ما شرطی که علق علیه الوجوب متعلق وجوب غیری نمی شود للزوم طلب حاصل، این فرمایش تمام نیست. صحیح در تعلیل مدعا اینه که اینجور تعلیل بکنید، برای اینکه بفرمایید روی مبنای مرحوم شیخ غیری مثل استطاعت که علق علیه الایجاب فی ظاهر خطاب این وجوب غیری نداره، صحیح اینه که تعلیل بکنید این رو به لزوم الخلف، به این بیان که بعد از اینکه شما فرض کردید که استطاعت در مقام تعلق وجوب حج به نحوی عقد شده است که وجود اتفاقی داشته باشه، وجود طبیعی داشته باشه، نه وجود اتفاقی داشته باشه، تحقق اتفاقی و طبیعی داشته باشه، با توجه به اینکه این گونه فرض شده است، به این نحو عقد شده، با این فرض اگر مولا بخواهد به او وجوب را متعلق بکنه، طلب مولا به او تعلق بگیرد، این خلف فرض می شود و سر از تنافی در میاره، چون از یک جهت فرض شده است وجود اتفاقی او دخیل در واجب هست، از طرف دیگر طلب به او تعلق گرفته، تعلق طلب به چیزی که وجود اتفاقی او در واجب نقش دارد، دخالت دارد، این جمع بین متنافیه و محذور خلف لازم میاد. روی نسا مرحوم اصفهانی در تعلیقه کفایه در نهایه ذیل این عبارت مرحوم آخوند که فرموده و هل هو الا طلب الحاصل، فرموده نه، این دلیل شما تمام نیست، باید اینجوری تعلیل بفرمایید بل الالزام به تحصیلهی منافن لشرطیت حصولهی به طبعه. این که مولا بخواد او را واجب قرار بده، این با نحوه شرطیتش منافات داره، چون عقد شده است به نحوه اونی که شرط شده است حصول طبعی او بود، حصول اتفاقی او بود. این الزام به ایجاد او با عقد به نحو حصول طبیعیش با هم دیگه منافات داره، این هم محذور خلفه. مرحوم ایروانی هم فرموده در تعلیقه که این کلام مرحوم آخوند که حل هو الا طلب الحاصل، این قابل اصلاح نیست، این حتما جای مناقشه داره. چرا؟ لعدم کون طلب المقدمات التي هي زيد للماده طلبا للحاصل، اینا که مقدمات که طلب حاصل نیست، چون طلب به اینا که تعلق میگیره، یعنی قبل از وجود که طلب حاصل نیست که. و انما لا تجب، یعنی اون دلیل صحیح، وجه صحیح برای مدعا اینه که مرحوم آخوند اینجور میفرمود و انما لا تجب لانها اخذت الا نحو لا یکاد یترشع الیه الوجوب، نمیتواند متعلق وجوب غیری قرار بگیرن چون عقل این گونه شدن در مقام تعلق و وجوب. اگر این گونه عقل بشن دیگه نمیشود وجوب غیری به این تعلق بگیره. این قسمتش هم فرمودن که واضحه، عدم وجوب ما اخذه الا نحو لا یک الا نحو لا یکاد یجب، چیزی که اخذه الا نحو لا یکاد یجب، عدم وجوب این هم ضروری یا لا یحتاج و الال استدلال. در کلام مرحوم آیه حکیم هم تعبیر شده که این محذوره، در اینجا محذور خلصه نه محذور طلب حاصل. پس در این قسمت دوم از مدعا که بنابر مبنای مرحوم شیخ ما علق علیه الایجاب فی ظاهر الخطاب از محل نزاع خارج هست و وجوب غیری به اون تعلق نمیگیره، وجه صحیح برای خروج اون قیود قسم دوم از محل نزاع اینه که او را تعلیل بکنیم به لزوم الخلف، نه اینکه به محذور طلب الحاصل تعلیل بکنیم. بنابراین در این قسمت مدعای مرحوم آخون در این قسمت دوم مدعا تمامه که حتی بنابر مبنای مرحوم شیخ ما علق علیه الایجاب نمیتواند متعلق وجوب غیری قرار بگیره، ولی دلیل مرحوم آخون در اثبات این مدعا دلیلش اشکال داره، مناقشه به اشکال در دلیله، چون دلیل مذکور در کفایه لزوم طلب حاصله و حال این که این محذور پیش نمی آید و بلکه اون محذوری که در اینجا ثابته محذور خلفه. بعض الاعلام بله نه فعلیتش موافق نه فعلیت در اون تقدیره نه فعلیتش در اون در تقدیر تحقق استطاعت فی موطن خودش در اون تقدیر فعلیه در اون تقدیر فعلیه نه اینکه همه جا مطلق باشه، در اون تقدیر به نحوی که در تقدیری که استطاعت فی موطن خودش که زمان مستقبل باشه، در اون زمان اگر استطاعت محقق بشه وجود طبیعی وجود اتفاقی پیدا بکند وجوب الحج از علام میاد، ولی اگر استطاعت هیچ وقت وجود پیدا نکنه تحقق پیدا نکنه در عالم در خارج تحقق پیدا نکنه اینجا از موالی وجوب نیست دیگه، وجوب مطلق را در تقدیر خاص شرط وجوب قید ندارد در علایالن، وجوب مطلق وجوب قید نداره، وجوب منوط به تحقق استطاعت نیست، وجوب مطلقه، منتها این وجوب مطلق قید واجب در این وجوب مطلق قید داره، قید این واجب وجود طبیعی و اتفاقی و است. پس تا اینجا با این توضیحی که داده شد مدعای مرحوم آخون تمامه که بنابر مبنای شیخ هم این وجوب غیری به این تعلق نمیگیره و جمع کردن بین مدعا تمامه، ولی دلیل مدعا اونی که مرحوم آخون ذکر کرده نیست. پس دلیل وجه صحیح همون لزوم الخلفه. به این ترتیب معلوم شده که اصل این مدعا مشکل نداره، یعنی کلام در حقیقت جمع کردن بین ارجاع جمیع القیود الی الماده و قول به عدم وجوب غیری مثل استطاعت که علق علیه الایجاب فی ظاهر الخطاب، جمع کردن بین این دو جمع بین متناقضین نیست، جمع بین متناقضین نیست. اصل این مطلب با دلیل دوم تمام شده، با دلیل صحیح تمام شده. روی حساب بله یکی از اشکالات به مرحوم شیخ در ارجاع الغیر الی الماده، یکی از اشکالات این نیست که بنابر قول شما لازم می آید که استطاعت هم وجوب داشته باشه و حال اینکه هیچ کس قائل به وجوب استطاعت نشده. اگر جمع بین این دو مطلب صحیح نباشد و لازمه مقدمه وجودی بودن این بشود که وجوب غیری هم به او تعلق بگیره، یه اشکال زائدی علاوه بر اشکالات قبلی به مختار مرحوم شیخ وارد میشه که اگر همه قیود به ماده برگرده باید استطاعت هم به ماده برگرده و برگشت استطاعت به ماده هم مستلزم تعلق طلب غیری به او هست، ولی اینکه شما قائل به این نیستید. ولی اگر این مشکل حل شد، یعنی تناقض پیش نیامد، قابل جمع بود و توانستیم کلام مرحوم شیخ را توجیه بکنیم که صرف مقدمه وجودی بودن مطلق مقدمه وجودی بودن مستلزم تعلق وجوب غیری نیست، مستلزم طلب غیری نیست، بلکه قیود علا قسم این هستن، دیگه این اشکال زائد به مبنای مرحوم شیخ وارد نمیشه. خب پس در اینجا در بررسی فرمایشات مرحوم آخوند در این دلیلی که برای مدعا در قسمت دوم آورده شده معلوم شد که با اون توضیح معلوم شد که مدعای مرحوم آخوند تمامه، که علا مبنای شیخ اعظم هم ما علق علیه الوجوب فی ظاهر الخطاب این وجوب غیری ندارد، ولی دلیل اون دلیلی نیست که مرحوم آخوند آورده که لزوم طلب حاصل باشه، بلکه دلیل همون لزوم خلفه. بعض الاعلام در منتقا خواستن از مرحوم آخوند در این مناقشه دفاع بکنن، یعنی مناقشه ای که مرحوم اصفهانی، مرحوم ایروانی، مرحوم آقای حکیم، عده از اعلام به مرحوم آخوند کردن، از این مناقشه خواستن دفاع بکنن، فرمودن که ما کلام مرحوم آخوند را جوری توضیح میدهیم که این اشکال وارد نباشه. توضیح و ذالک اینه که مرحوم آخوند در اینجا میخواد اینجور بفرماید که شرط بله که به عنوان بله شرطی که به عنوان قید واجب هست اگر به نحوی عقض بشود که حصول طبیعیش مورد نظر هست، حصول طبیعیش مورد نظره، من دون تصویب من المولا، حصول طبیعیش اگه مورد نظر هست، وجوب متعلق به فعل، وجوب در این موارد وجوب متعلق به فعل یعنی به واجب علا تقدیر حصول این شرط میشه. بنابراین قبل از حصول این شرط معنا ندارد وجوب غیری طلب مولا به آن تعلق بگیرد، لأنه خلف و عقضه غیرم، قبل از حصول این شرط وجوب غیری و طلب مولا به آن تعلق نمیگیرد، لأنه خلف و عقضه غیرم الان یتحقق طبیعیم، بعد حصولهی طلب غیری به او تعلق نمیگیره چون میشه طلب حاصل. کلام مرحوم آخوند را اینجوری اگه توضیح بدیم این محظور طلب حاصل به کجا میفته؟ به تعلق طلب بعد حصول او. خب اگه اینجوری کلام مرحوم آخوند را اینجوری توضیح بدیم دیگه اشکال این اعلام وارد نمیشه. آیا کلام مرحوم آخوند باید اینجور توضیح داده بشه که طلب حاصل برگرده به قسمت بعد حصول شرط؟ فرمودن بعد باید این گونه عمل بشه. چرا؟ برای اینکه در کلام مرحوم آخوند اون ضمیری که در معهوه ضمیر معهو رو ما برمیگردونیم به حصول شرط. عبارت مرحوم آخوند مگه این نبود که فرمودن بله فإن إلا أنه أخذ على نحو لا يكاد يترش عليه الوجوب من فإنه جعل الشيء واجبا على تقدير حصول ذاك الشرط فمعه، عبارت این کلمه فمعه در عبارت مرحوم آخوند است، فمعه کیف يترش عليه الوجوب يتعلق به الطلب هل هو إلا طلب الحاصل. این ضمیر معه رو میگیم یعنی مع حصول الشرط، ضمیر در معه یرج الى حصول شرط، اگه ضمیر به حصول شرط برگرده دیگه اشکال به بله اشکال به مرحوم آخوند اشکال وارد نیست، مندفع می شود اشکال به مرحوم آخوند که اگر اشکال کردن به مرحوم آخوند که اگر وجوب فعلی باشد کما اینکه مختار مرحوم شیخه واجب مقید به غیر استقبالی باشد تعلق طلب به غیر که لا یکون من طلب الحاصل، تعلق طلب حاصل نمیشه، این ایراد مندفع میشه. چطور مندفع میشه؟ به خاطر اینکه ما تو کلام مرحوم آخوند رو اینجور توضیح میدیم که مراد صاحب الکفایه از این که یلزم از تعلق طلب طلب الحاصل، یعنی تعلق وجود به شرط بعد حصولی من طلب الحاصل، نه به لحاظ قبل از حصول. این دفاع از مرحوم آخوند تمام نیست، چون این ضمیر در معهوب به این تقدیر حصول شرط بر نمیگرده، بلکه ضمیر به همون اخذ علا نه برمیگرده، چون اصل مطلب اینه که مرحوم آقون فرمود ولو استطاعت ما علق علیه الایجاب، این از مقدمات وجودی است، ولی چون الا انه اخذ علا نه و لایکان، اینگونه اخذ شده، فمعهو یعنی با معفرض اخذ اینگونه ای دیگه جلزم طلب الحاصل، ضمیر به تقدیر حصول شرط بر نمیگرده، ضمیر به عقضه علا نحو خاص بر میگرده، به عقضه علا نحو خاص که برگشت اشکال وارد میشه و معنا نداره که ما در اینجا ضمیر را به حصول شرط برگردونیم. چرا؟ چون اونچه که محط نظر و محط اشکال هست اینه که تعلق طلب به او تعلق بگیره یا نه. اون فرض واضح برای تعلق طلب فرض قبل حصول غیره دیگه، فرض واضح فرض قبل حصول غیره، روی حساب در مقدمه در مبنای مشهور گفته شده به اینکه قبل حصول غیر واجب نمی شود، واجب غیری نمی شود، چون وجوب نفسی در کار نیست. اگه شما بگید بعد حصول، اون وقت محظور طلب حاصل، با توجه به اینکه اون محط اصلی اشکال اون فرض قبل وجود قید هست، قبل حصول شرط هست، مرحوم آخوند باید همونجا رو حل بکنه، وجهی نداره که اونجا رو از اونجا اغماز بکنه، یه دلیل بیاره برای عدم تعلق طلب نسبت به اون شقی که از محط اصلی اشکال نبوده. تو این حساب این اشکال در نتیجه اینه که در این جهت جهت رابعه مدعای مرحوم آخوند در این که حتی علی مبنای شیخ اعظم ما علق علیه شرط وجوب غیری ندارد، مدعا تمامه ولی دلیل